ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا میگوید تحقیقات در مورد نفتکش ایرانی مربوط به دولت محلی جبل الطارق است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید حجم اورانیوم 4.5% غنی شده به 370 کیلوگرم رسیده است. وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان مهلت محدودیت‌های اعمال شده بر معامله‌های تسلیحاتی ایران هشدار داد. یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه گفت که تحقیقات در مورد نفتکش ایرانی گریس یک مربوط به دولت محلی جبل الطارق است. به گزارش رویترز او که نامش اعلام نشده افزود تحقیقات در جریان است و ما نمیتوانیم درباره آن اظهار نظر کنیم. پیشتر یک مقام بلندپایه دولت محلی جبل الطارق روز سه‌شنبه گزارش رسانه‌های ایران در مورد آزادی قریب الوقوع نفتکش گریس یک را تکذیب کرده بود. به نوشته رویترز مقام‌های دولت محلی جبل الطارق پیشتر گفته بودند در جستجوی راه‌هایی برای کاهش تنش در موضوع توقیف این نفتکش ایرانی هستند. بر اساس گزارش ها مهلت توقیف موقت نفتکش گریس در شنبه آینده پایان می‌یابد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفت میزان ذخیره اورانیوم 4.5% غنی شده ایران حدود 60 تا 70 کیلوگرم بالاتر از 300 کیلوگرم است. به گزارش خبرگزاری ایسنا بهروز کمالوندی افزود که سوخت نیروگاهی مورد نیاز ایران 4.2% است، اما ایران تا سطح 4.5% اورانیوم را غنی سازی کرده. ایران در 18 اردیبهشت امسال گفت تعهدات خود در برجام را کاهش می‌دهد و 60 روز به کشورهای اروپایی مهلت داد تا به تعهداتشان در زمینه امکان فروش نفت ایران و مبادلات بانکی عمل کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به پایان محدودیت‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل بر معامله‌های تسلیحاتی ایران در سال آینده نسبت به این موضوع هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک توییت همچنین با اشاره به پایان مهلت محدودیت‌های مسافرتی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از متحدان واشنگتن خواست تا پایان آنچه رفتارهای بی‌ثبات کننده حکومت ایران خواند، فشارها بر تهران را افزایش دهند. وبسایت وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارشی اعلام کرده ایران از مهر ماه سال آینده میتواند ضمن خرید تسلیحات از چین و روسیه به فروش تسلیحات به گروه‌های به گفته این وزارتخانه تروریستی نیابتی بپردازد. محدودیت‌های اعمال شده بر معامله‌های تسلیحاتی ایران طبق توافق هسته‌ای اعمال شده است. ایران با رد اتهامات آمریکا اقدامات واشنگتن را علیه ثبات منطقه می‌داند. و خبرگزاری ایلنا گزارش داد دادگاه ده کارگر نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه در شهرستان شوش برگزار می شود. پیشتر هفت کارگر در دادگاهی در شوش محاکمه و به حبس تعلیقی و تحمل شلاق محکوم شده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا دو تن از کارگرانی که روز چهارشنبه محاکمه می شوند از اعضای شورای اسلامی کار شرکت نیشکر هفت تپه هستند. به نوشته ایلنا پیش از این هفت کارگر این واحد کشاورزی صنعتی محاکمه و به 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
گزارش‌ها از ایران حاکی است تا یه روزهای گذشته دست کم 7 بهایی توسط ماموران امنیتی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. جامعه جهانی بهایی در ژنو با تایید این خبر اعلام کرد که از نهاد بازداشت کننده و اتهام این افراد خبری در دست نیست. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
7 بازداشت طی 10 روز گذشته. این افراد همه بهایی‌اند و از وضعیتشان خبری در دست نیست. تنها در هفته جاری دست کم 4 شهروند بهایی در شهرهای مختلف بازداشت شدند. منیره باویل سفلایی، مینو زمانی پور و غلام حسین مظلومی، 3 بهایی ساکن تهران، روز شنبه 19 مرداد توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. همزمان در روز شنبه، سهیلا حقیقت، بهایی ساکن شیراز هم توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شد. فرید مقدم هم دیگر بهایی ساکن بیرجند است که 1 هفته پیش بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بیرجند منتقل شد. کمی پیش از آن در روز 12 مرداد ماه ماموران امنیتی 2 شهروند بهایی را هم در کرج بازداشت کردند به نامهای ابوالفضل انصاری و روح الله زیبایی. ماموران امنیتی منازل همه این افراد را مورد بازرسی قرار داده و لوازم شخصی آنان از جمله کامپیوتر، گوشی‌های تلفن همراه و مدارک شناسایی و بانکیشان را هم ضبط کردند، اما علت بازداشت یا اتهام این افراد را اعلام نکردند. این شهروندان بهایی در تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌های خود خبر از بازداشت و سلامتشان دادند بدون هیچ توضیح بیشتری. همزمان با این بازداشت‌ها ماموران امنیتی 4 روز پیش به منزل جمال الدین خانجانی از رهبران جامعه بهایی ایران رفتند و ضمن بازجویی از او و اعضای خانواده‌اش منزل او را مورد تفتیش قرار داده و لوازم شخصیش را با خود بردند. جمال الدین خانجانی در سال 87 به همراه 6 تن دیگر از مدیران جامعه بهایی ایران بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شده بود که اسفند ماه سال 96 پس از پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. قوه قضایی ایران با استناد به قانون اساسی اعتقاد به آیین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و طی 4 دهه گذشته همواره پیروان این آیین را بازداشت و آنان را به تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های غیر قانونی بهایی متهم کرده. اتهام هایی که منجر به صدور احکام زندان برای شماری از این افراد شده است. علاوه بر بازداشت و صدور احکام زندان، شماری از جوانان بهایی هم طی سالهای اخیر از ورود به دانشگاه محروم یا از دانشگاه اخراج شدند. ماموران امنیتی طی سالهای اخیر محل کسب ده‌ها شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران را هم پلم کردند. موضوعی که مورد انتقاد سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه این سازمان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. مدافعان حقوق بشر میگویند حق انتخاب مذهب از حقوق بنیادین انسان هاست و جمهوری اسلامی با بازداشت این افراد تعهدات بین المللی خود را نادیده میگیرد.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
روسیه و ایران بار دیگر بر پایبندی خود به برجام و گسترش همکاری‌های دو جانبه در بحبوحه تحریم‌های آمریکا تأکید کردند. همزمان کرملین اعلام کرد اجلاس سران روسیه، ایران و آذربایجان که قرار بود این هفته در سوچی برگزار شود، به تعویق افتاد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اجلاس سران روسیه، ایران و آذربایجان که بیشتر اعلام شده بود، چهارشنبه در سوچی با هدف توسعه همکاری های سه کشور در حوزه های مختلف اقتصادی و منطقی برگزار می شود، برای مدت زمان نامشخصی به تعویق افتاده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران از عوامل فنی یاد کرد و پرویز اسماعیلی، معاون دفتر ریاست جمهوری ایران، در تلگرام نوشت این اجلاس به دلایل فنی و با توافق سه کشور به تعویق افتاد و در زمان مناسبتری برگزار خواهد شد. توضیح بیشتری در این رابطه ارائه نشده. اجلاس سران روسیه، ایران و آذربایجان تا کنون دو بار در باکو و تهران برگزار شده بود. و تیان رهبران سه کشور درباره طرح‌های انرژی و حمل و نقل، مسائل امنیتی، حل مناقشات منطقه‌ای و همکاری در خزر مذاکره کردند. ویکتور مدویدف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است تعویق اجلاس سران سه کشور به ضرر همه است.
این اجلاس محرکی جدی برای توسعه روابط روسیه، آذربایجان و ایران خواهد بود، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی. به علاوه برای ایران این اجلاس فرصتی است تا نشان دهد منزوی نیست، بلکه بازیکنی مهم در عرصه بین‌المللی است. روسیه به تثبیت موقعیت خود در منطقه ادامه می‌دهد و آذربایجان به دنبال تقویت روابط مثبت با همسایگانش است و همچنین بر نقش خود به عنوان طرفی مهم در تعاملات روسیه و ایران با ترکیه تأکید خواهد کرد. مشخصا سه کشور اختلافهایی نیز دارند. مثلا برای آذربایجان همکاری‌های نظامی روسیه و ارمنستان یک عامل تحریک‌آمیز است. روسیه و ایران از همکاری‌های آذربایجان با غرب در عرصه انرژی و نظامی ناخشنودند و همچنین روسیه و آذربایجان نسبت به سرپیچی ایران از تصویب و اجرای کنوانسیون حقوقی دریای خزر بدبین هستند. اما اجلاس سران میتواند به حل این مسائل کمک کند و سه کشور را به هم نزدیکتر و وابسته تر خواهد کرد.
دوشنبه مسئولین ارشد روسیه و ایران مجدداً بر تمایل دو کشور برای گسترش همکاری های همه جانبه تاکید کردند. دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، دیدار خود با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در حاشیه نخستین همایش اقتصادی کشورهای ساحلی خزر در ترکمنستان را فرصت خوبی برای هماهنگی مواضع دو کشور دانست و تاکید کرد به رغم فشار تحریمی و شرایط نامطلوب بین المللی، روسیه و ایران مشغول اجرای طرح‌های مهم مشترک هستند و آمادند در همه زمینه‌ها این همکاری را گسترش دهند. الکسی گالاوین، کارشناس امور بین الملل، معتقد است همکاری روسیه و ایران شعاری توخالی است.
با این که در دولت برای توسعه روابط با ایران تصمیم گرفته شده، اما راه‌های اجرای این سیاست دست کم به دو دلیل فراهم نیست. اول، وابستگی اقتصادی دو کشور به نفت و گاز و عقب ماندگی فناوری و دوم تحریم‌های آمریکا و کمبود منابع مالی. بی‌اعتمادی دیرینه تاریخی که در سالهای اخیر با مسائلی همچون تعلل روسیه در تحویل سامانه‌های S-300 و از سوی دیگر بستن پایگاه نظامی ایران برای جنگنده‌های روس به رغم همپیمانی در سوریه شدت یافته، سوءظن درباره معامله احتمالی روسیه و آمریکا بر سر ایران و در مقابل سیاست‌های منطقه‌ای ایران که مشکلات متعددی برای همکاری روسیه با اسرائیل و کشورهای عربی به وجود می‌آورد، تعاملات روسیه و ایران را بسیار پیچیده کرده. برخلاف تصور، تشدید تنش پیرامون ایران و بدبینی روبه رشد نسبت به روسیه باعث نزدیکی دو کشور نخواهد شد، بلکه برعکس نتیجه بخش بودن هر گونه راهبردی برای گسترش همکاری‌های دو جانبه را غیرممکن می‌کند.
روسیه و ایران طی دیدار روز دوشنبه دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، بار دیگر بر ضرورت حفظ برجام تاکید کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما همچنین میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید، @فرداگرام در تلگرام. البته به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30، ولی پیش از این که ما به بخش بعدی خبرها بریم، من یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم. میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل، روز سه‌شنبه خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه و فوری درباره خشونت علیه تظاهرکنندگان در هنگ کنگ شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او همچنین از کاربرد زور علیه تظاهرکنندگان در هنگ کنگ طی هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کرد. گزارش‌های انتشار یافته در روز دوشنبه حاکی از آن بود که پلیس هنگ کنگ برای نخستین بار در فرودگاه گاز اشکاور پرتاب کرده و از نزدیک نیز به تظاهرکنندگان گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرده است. و سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه خبر بازداشت حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت، را تایید کرد. غلامحسین اسماعیلی اعلام عناوین اتهامی را که به دلیل اینکه پرونده در مرحله اولیه است به آینده موکول کرد. خبر نوازشته حسن میرکاظمی چند روز پیش در برخی رسانه‌ها انتشار یافته بود. خب بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.